خب بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه. یه صلوات خط بفهمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین پس بحثمون این شد که ما بایستی ما باید بتونیم به وسیله شناخته هست و نیستا چی پیدا کنیم؟ مرز شناسی پیدا کنیم. که اینجا من یه سری از مواردی که موارد زیرو اینا رو یه مقداری روش دقت کنیم بد نیست. البته من سعی میکنم این تیکه آخر رو خیلی سریع بگم. اینکه فرد هم میخواهد از خداوند تبعیت کند و هم از غیر خدا. این موضوع به این باز میگردد که فرد خدا را حاکم میداند و غیر خدا را نیز حاکم میدونه و حکم را انحصاری از خدا نمیدونه. در این صورت فرد برای خداوند ند یا مانند گرفته، هرچند به ظاهر مسلمان و مؤمن باشه. البته تو سوره به این ند میگه عدل. ند در یه جای میگن ند، در یه جای میگن عدل. ند به معنی مشابه، عدل به معنی هم وزن. گاهی فرد از خداوند تبعیت نمی کند، از غیر خدا تبعیت می کند. این موضوع به این باز می گردد که فرد برای خدا مقام حاکم بودن را نپذیرفته و آن را برای غیر خدا پذیرفته. متوجه شدیم؟ این که فرد هم می خواد از خدا تبعیت کنه هم از غیر خدا، یعنی هم خدا را قبول کرده هم غیر خدا را. اما بعضی وقتا از خدا تبعیت نمی کنه بلی از غیر خدا تبعیت می کنه. این موضوع به این برمیگرد که فرد برای خدا مقام حاکم بودن رو نپذیرفته و اون رو برای غیر خدا پذیرفته. در این صورت چنین فردی برای خود ولی دیگری قائله، یعنی برای خدا ولی قرار داده. ولیوم یعنی برای خدا رو پایین تر از اون کسی که خودش قرار داده. این که فرد هم کارهای عاقلانه انجام میداد هم کارهایی که عقل میپسندد، به این معناست که عقل داشتن و نداشتن را یکسان میداند. در این صورت گاهی به خود اجازه میداد عاقلانه زندگی کند و گاهی غیر عاقلانه. این گاهی فرد تنها کار غیر عاقلانه انجام میدهد. در این صورت از اتفاق فکر میکند بی عقلی بهتر و برتر از عاقلانه زندگی کردن است. خنده داره واقعا. به این روز قیامت آدم رو اینطوری افشا میکنن. گنده مرد حسابی، تو خدا رو با این کارت پایین تر قرار دادی. ببین خود حتی اقل هم وز قرار می دادی. شرک در انسان محصول مرز نداشتن بین هست و نیست. در سوره مبارکه انا مرزهای بین و کفر و شرک با ایمان بیان شده و با مقایسه بین حالتهای وجودی عدم مخاطب رو به بصیرت فراخوانده. نپذیرفتن حق به صورت خالص که منجر به شرک می شود و باور به این که غیر خدا هم داره توانه امداد رسانی است. بابا بقیه هم می تونن، چرا شما فقط به خدا نسبت می ده؟ از مهمترین اشکالاتیه که افراد گرفتار اون می شن. یه اشکال منجر می شه که مرز بین حق و باطل برای افراد چی بشه؟ از بین بره. طبق آیات 20 تا 55، من دیگه این آیات دیگه نیوردم. کسانی که خداوند برایشان جدی نیست نمیتوانند به او دلگرم بشن و به او اعتماد کنند. به همین دلیل هم حقایق را نشنیده میگیرند و به آن اعتنایی هم نمی کنند، هم به اون اعتنایی نمی کنند. گاهی با پیام‌آوران این حقایق جدال می‌کنند، گاهی هم به دشمنی برمی‌خیزند، گاه به طور کلی اعراض می‌کنند تا حدی که به علت مخالفت‌هایی که می‌کنند خود را در معرض انواع هلاکت قرار می‌دهند. درسته؟ اینا از آیات گرفته شد. بر اساس این آیات توحید به عنوان اساس مرزبندی بین همه گزاره‌های انسان قرار داره و کلمه لا اله الا الله به عنوان بنیان اساسی همه گزاره‌های حق. بدین ترتیب بیچاره این حق داشته نیاد بالای بند خود، اگه لپتاپ هم بسوزه جا داره. خیلی سنگینه این حرف رو من دارم میگم، ولی واقعا سخت. بدین ترتیب انسان در باور به توحید با افراد مشترک میشود و به میزان این اشتراک با آنها زندگی میکنه محشور میشه. انسانهای موحد خالص رفتارهای هم سنخ با هم ابراز میکنند و کسانی که در توحید خود ضعفی دارند با افراد ضعیف و کسانی که با خداوند دشمنی دارند رفتارهای هماهنگ با هم ابراز میکنند و در دنیا و آخرت در یه جهت بلکه در یه موقعیت زندگی میکنه. نقطه های انسان ها از مکان توحیدشون به همچی میشن منگه نمیشن. باور به توحید اساس مرزبندی در زندگی انسانه. این موضوع رو در سوره مبارکه انعام به طور اختصاصی در آیات خود از ابتدا تا انتها میشه دنبال کرد. آیات زیری نمونه ای از اینه که نمونه واضح از وابستگی انسان به گزاره های توحیدی است تا جایی که انسان که در توحید به اخلاص نرسیده باشد خود را به نوعی در مسیر گمراهی شیطان قرار داده طبق جریان آن حرکت میکند، چه این که اساسا شیطان همان انحراف از مسیر حق. خب بیایم سراغ جایگاه هست و نیست ها کشف. حالا شما مرز دار شدی دستت درد نکنه، به جایگاه ها میتونی دست پیدا کنی. یعنی شما تا مرز رو تشخیص ندی جایگاه ها رو نمیتونی تشخیص بدی. باید مرز تشخیص بدی تا جایگاه تشخیص بدی. وقتی مساوی نبودن دو چیز اثبات شود در واقع جایگاه هر یک متناسب با آن قد که مساوی دیده نمیشود معلوم میشود. نه آره همون افق میشه. بله هست و نیست میبره شما رو اول میاره رو مرز، مرز رو تشخیص میده. مرز یعنی مساوی نبودن دو چیز وقتی اثبات میشه، یعنی شما چقدر به پدرت احترام میگذاری همون مقدار که او رو پدر بدونی. میرسیم بله اگر نباشه، اگر ببینید هست و نیست شما رو به مرز شناسی راه. بله دیگه اصلا خود فصل ها با عمقه داره پیش میره، یعنی شما فصل بعدی چون باید و نبایده، بعد باید و نباید به هست و نیست ارتباط پیدا میکنه از اون طرف، ولی از این طرف مرز ایجاد میکنه، از این طرف جایگاهی ایجاد میکنه، از این طرف چی کار میکنه مراتب ایجاد میکنه. بله بعد میاد شدن و نشدن، از این طرف مرز ایجاد میکنه از اون، یعنی همه اون ستا میان با این بررسی میشه. خیلی این مهمه، خیلی مهمه. قرآن برای من و شما جایگاه داره یا نداره؟ بله آقا خیلی جایگاه داره. چقدر جایگاه داره؟ خیلی خیلی آقا خیلی. خب چقدر؟ بگو چقدر. آقا شما خیلی ها میفهم خیلی ها میفهمی یا نه؟ نه من خیلی واقعا نمیفهمم. باید بگی چقدر. این که بند خدا میگفت که تو دوران خلفای عباسی اونا بردن که اون امامو شهید کنه، بعد گفت که چقدر حاضری برای ما؟ گفت حاضرم جانم مالم رو بدم. گفت نه برو به درد نمیخوره. دفعه بعد گفت چقدر؟ گفت حاضرم جانم رو فدات کنم خلیفه. گفت اینم به دردم نمیخوره. بعد گفت که حاضرم مال و جان و دینم. گفت آها حالا شد، حالا میخوایم امام به قتل برسیم. یعنی اگه تو حاضر شدی دینتو بدی میتونی با ما سر یه سفره بشین، جایگاهش نه. شیطان هم همینطوره، یعنی من با مال فقط کارم حل نمیشه. حالا شما چقدر این قرآن رو حاضرید براش؟ حاضریم یه جوری که مثلا به بقیه زندگیمون لطمه نزنه، اشکال نداره. حالا قرآنم یه جایگاهه، حالا اگه شد میخونیم، تعیم میکنیم میخونیم. به هر حال سالی یه خط دو خط که باید آدم بکنه که اینم خب یه جوره. یه موقعی میگی من با قرآن نفس میکشم، اصلا تو قرآن از من برداری، یعنی نفس رو برداشتی. خب نشونش چیه؟ خب هرچی میبینم با قرآن میبینم، هرچی هم نمیبینم با قرآن میبینم. آه این شد. بس قرآن اومد یه حد، بس هیچ عدلی برای من نداره دیگه، اولویتی غیر این نداره. همه اولویت هم قرآنه، همه اولویت هم دینه، همه اولویت هم رسوله، امامه. اینها این شد. چقدر این وزن داره؟ وقتی مساوی نبود خیلی فرق میکنه، امام دار بودن امام دار نبودن چقدر فرق میکنه. مگه امام دار نباشم که نمیتونم زندگی کنم که. الان ما داریم چونه میزنیم برای قرآن خوندن، این که هفته ای 10 ساعت باشه چونه میزنیم با آدم ها، چونه میزنیم. البته بعدم خیلی موفقیم، ما جزو گروه های موفقیم که تونستیم 10 ساعت آدم ها رو اختصاص بدیم به قرآن. یه علمی باید بلند کنیم تو عالم که الان یا اهل العالم، ما تونستیم نه مدرک میدیم نه هیچ کاری نمی کنیم. خود فرد با انگیزه درونی حاضر 10 ساعت وقت بذاره. چی این حرفا؟ حرفا چی؟ حرفای چی؟ قرآن نشناختی؟ این باید فدای قرآن بشه، باید همه زندگیش قرآن باشه. وقتی مساوی نبودن دو چیز اثبات، یعنی فرد نمیدونه قرآن داشتن قرآن نداشتن یعنی چی. در واقع جایگاه هر یک متناسب با انقدر که مساوی دیده نمیشد معلوم شه. به گزاره های زیر توجه کنیم. خداوند افراد مؤمن به دلیل باوری که به خداوند دارند و اخلاصشان در توحید آنها را از مشرکین جدا کرده و به آنها سرنوشتی متفاوت در دنیا و آخرت عنایت کرده، نمی شود که جایگاه مؤمن و غیر مؤمن یکسان باشد. چرا که اگر یکسان باشد به معنای این است که خداوند برای مؤمن جایگاه قرار نداده است. اینایی که میگن چرا خدا عذاب میکنه مردمو، جوابش اینه. گوش بدین، ببین اگه خدا جایگاه مؤمن و غیر مؤمن براش یکسان باشه، اگه یکسان باشه به معنای اینه که خداوند برای مؤمن جایگاه قرار نداده. خب اگه جا قرار داده بایستی اونو ببره بالا، اگه قرار داده بایستی اونو بیاره پایین دیگه، این که معلومه دیگه. تو داری چونه میزنی میخوای مؤمن نباشی بعدم همون جایگاه مؤمنو بهت بدن؟ آره؟ آره دیگه، خدا ارحم الراحمینه. پس شما قائلی به این که خداوند بین مؤمن و غیر مؤمن جایگاه رو مساوی قرار داده دیگه، نمیشه که. اینا که این حرف رو میزنن خودشون در مقامش که باشه به یه دونه از حرفاشون پایبند نیستن. چون مثلا میری یه جای تو صف نشسته میگه تو اینجا هستی برای چی؟ میگه خب من تو صف بودم 1 ساعت بیشتر بودم، با یه کار من زودتر را بندازم. پس تو 1 ساعت زودتر بودی با اون که 1 ساعت دیرتر اومده، پس من میگم مساوی هستی تو. به چه قاعده؟ چون قاعده مؤمن و غیر مؤمن وقتی یکسان باشه، خب اینم یکسانه دیگه. یه چه ربطی داره؟ میگم خب ربط داره، همه چی ربط داره. اصلا مؤمن یعنی ایمان، یعنی امنیت. تو میگی که داری راجع به امنیت حرف میزنی دیگه. خداوند به واسطه اینکه افراد ظالم را مقتوع کرده، من اینا را از آیات در آوردم ها، ولی خودم که سواده اینا را ندارم، ولی واقعا جالبه. خداوند من میدونی چند سال دنبال این بودم که ببینم فقط دابر الذین ظلموا الحمدلله یعنی چی، نمیدونستم. الان تازه متوجه شدم یعنی الحمدلله یعنی. خیلی جالبه، خیلی جالبه واقعا الحمدلله. یعنی شما این گزاره رو که میخونیم باید میگی الحمدلله. خداوند به واسطه اینکه افراد ظالم را مقتوع کرده است، به افراد غیر ظالم جایگاه رفیع داده. نمیشود که هم ظالم جایگاه رفیع داشته باشد هم غیر ظالم. الحمدلله. من نمیدونستم چرا میگه فقط داربر الذین ظلموا، بعد میگه الحمدلله. بعد خب خیلی ها بد برداشت میکنن، یعنی خدا یعنی از اینکه بعضی ها مثلا عذاب میشن خوشنوده. نه نه، نمیخواد بگه خدا خوشنوده، میخواد بگه که ظالم و غیر ظالم برای خدا یکسان نیست. چرا تو اونطوری برداشت کردی؟ بابا چون درست برداشت کن درست میشه. باور کنی یه دونه از این گزاره ها رو هم بذاره، یه هفته دو هفته سه هفته فقط زار زار گریه کنه. برای چی گریه؟ آقا برای چی گریه کنه؟ من به حال خودم گریه کنم که چرا آخه انقدر تو نمیفهمی. خودم میگم چرا انقدر نمیفهمی؟ آخه چقدر آدم باید نفهم باشه؟ چقدر نفهم بود؟ خیلی بده. چجوری تو آخه اعتقاد داری ظالم و غیر ظالم یکیه؟ میگه من اعتقاد ندارم. میگه آخه چرا داری؟ چون داری ظلم میکنی دیگه. تو داری ظلم میکنی، دست از ظلم بردار. میگه خب نمیشه. خب ببین نمیشه یعنی تو داری میگی اینا مساویان دیگه. خیلی این منطقه عجیبیه. اساساً انسان جایگاه، اساساً آنچه جایگاه انسان را تعیین کند جایگاه او نزد خداوند است و جایگاه انسان نزد خداوند وابسته به افق دیده او نسبت به هستی آفرین و هستی است. یه بار دیگه بخونم. آنچه جایگاه انسان را تعیین کند جایگاه او نزد خداست. جایگاه انسان نزد خداوند وابسته به افق دیده او نسبت به هستی آفرین و هستی. اینکه آیا برای این نظام عالم حقیقتی یگانه را در هر لحظه رحمت خود را نازل می کند اعتقاد دارد، حالا نمیدونم جمله، و اعمال خود را با اتکای به داشتن چنین حقیقتی بروز می دهد. بدین ترتیب چون خداوند هستی را بر مبنای حق آفریده، به ایمانی که به حق تعلق دارد اعتبار حقیقی بخشیده و به تبع آن کفر را و هر آنچه سنخیتی با حق ندارد را بی اعتبار خار کرده. بدین ترتیب جایگاه انسان نزد خودش را بر همین اساس قرار داد. اگر به گزاره های گفته شده که با تعیین مرزهایی فهمیده شود رابطه بین هست و نیست، مرز و افق یا جایگاه امور در واقع خوب فهمیده بشه، مرز و افق یا جایگاه امور و موضوعات به خوبی مشخص میشه. یعنی شما دقیقاً میفهمید جایگاه هر کی چیه. این همون مقامیه که بند خدا توی مسجد بود، پیامبر دیدندش گفتن کیف اسبت، گفت اسبت و موقنا. گفتن دلیل یقینه چیه؟ گفت دلیل یقینم اینه که خدا را اینجوری میبینم، خدا را اینجوری میبینم، برای خدا اینجوری دارم. شروع کرد دلایل آوردن. ببین به پیامبر گفت اسبت. پیامبر یعنی دیگه میدونست که پیامبر علم اول و آخر داره، خالی نمیتونه ببنده. گفت من اهل یقین شدم. بعد گفتن دلیله؟ گفت میتونم بشناسم جهنمی یا کیان، میتونم بشناسم، میتونم با دلیل بگم که جهنمیه، با دلیل بگم کی بهشتی، با دلیل بگم. پیامبرم ساکت شدن، پیامبرم ساکت شد. یعنی میشه با دلیل رو نظام هست و نیست یا این بهشتیه جهنمی، چی گفته بهشت و جهنم نامعلومه؟ کم چی حرفی زده؟ خیلی هم معلومه، معلومه، منتها خب ما میخواییم نامعلوم بشه که تو این لایه نامعلومی نمیدونم چه قصدی داریم. فکر میکنیم که هپلا هپول میشه مثل دنیا که میگم صلوات بفرست برو جلو، نه خیلی خبرها نیست، صلواتی نیست، کسی به فکر صلوات فرستادن نباشه، این خبرها نیست، گول خورده آدم، شیطان گولش زده. بله. نه من منظورم تو غیره و اون قسمتی که طرف میخواد حق گم بشه و تو لا بلایه این حق گم شدن بره جلو، لا صف بزنه بره جلو، عمری تو صف زده رفته جلو، این توقع که خداوند به مؤمن و کافر به صورت یکسان نگاه کند توقع بی جا و غیر منطقی است که هر کسی به اشتباه بودن این توقع آگاهه. اصلا همه تصدیق میکنن، چیزی نیست که، یعنی حتی خود کافرم بهش بگی تصدیق میکنه. پس اگر خدا بخواهد جایگاه مؤمن و کافر را یکسان در نظر بگیرد، به این معنا خواهد بود که برای ایمان به خودش هیچ اعتبار قائل نیست. خب نمیشه دیگه. با توجه به همین موضوع، هر کاری با ایمان اعتبار گرفته و با کفر اعتبار خودش از دست میده و عمل بر مبنای کفر و ایمان به هیچ وجه یکسان نیست و هر عملی به نسبت باوری که دارد درجه و مزد میگیرد. البته این حرف حرفای روایه، حرف آیات قرآنه، ولی خیلی مهمه. مرتبه بندی اعمال بر اساس ایمان به خدا و اخلاص در عبودیت اتفاق میفته. اینم آیاتش. وای چقدر این آیات جالب. این فقط امینو بخونیم. این علامه طباطبایی عاشق این آیه 82. اصلا بگن به علامه طباطبایی یه دونه آیه بگو تو قرآن، آیه 82 رو انتخاب میکنه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. خب بیایم سراغ قسمت بعدی. مشاهده جایگاه چیزی مقدمه‌ای برای درک مراتبه بود. حالا شما بایستی بیایم مرتبه درک کنی. جایگاه رو فهمیدین؟ دست شما درد نکنه. بیایم مرتبه. دانستن مرتبه یه موضوع یا یک چیز یا یک شخص در زندگی انسان سبب تمایز در برخورده با اون میشه و نظام اولویت بندی رو برای او پدیدار میکنه. مراتب داره. یعنی انسان توی مرتبه اینه، این جایگاه رو داره، در یه مرتبه اون جایگاه رو داره، معلومه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما وقتی با پیامبر دارید برخورد میکنی، پیامبر همیشه مقام رسول ممکنه براتون نداشته باشه، بعضی وقتا پدرتونه. حضرت یعقوب برای یوسف همیشه به عنوان رسول نیست، به عنوان پدره، بعضی وقتا به عنوان برادره. خیلی فرق میکنه. امام شما به عنوان برادر با شما داره حرف میزنه، شما برادر اوی، هم شما میفهمی اون رابطه شما برادریه، هم اون داره اینطوری برخورد میکنه. این مرتبه است. اگه نظام مراتب نداشته باشی، اون فقط پیوسته امامه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هر کاری خواستی بکنی، همیشه بالا بالاه، پایین پایینه. ولی وقتی که نظام مراتب باشه، بعضی وقتا من در امری حکمم نافذه بر امامم. چرا؟ مثلا گفته برو تشخیص بده فلان جا، بیا من بر اساس تشخیص تو حکم دم. مرتبه دارم دیگه، من مرتبه تخصص دارم. تنوع خروجی میده، یعنی منم اعتبار پیدا میکنم، منم مرتبه پیدا. این به معنیه اون که اون پایین تر میاد من بالاتر میرم؟ نه، مرتبه تو این مرتبه من این کار رو باید بکنم، تو اون مرتبه اون باید کار بکنه. نظام مراتب وقتی باشه خیلی جالب میشه. تمام حسن زندگی انسان تو نظام مراتبشه. اگه شما این حسن نظام مراتب رو برداری، زندگی انسان از نظر حس با مخ میاد روی زمین، هیچ حسنی دیگه ای نداره. این خیلی مهمه. این مثلا شما مثلا تو خانه اگر مادر تونست با فرزندش خواهر برادر بشن، بعد تونست شاگرد بچهش بشه، وای چقدر خوشگل میشه این خانه، وای چقدر قشنگ میشه. برای همیشه من میخوام مادر پدر مادری کنم، پدری کنم، همینه که هست. نظام مراتب نداره، نمیتونم نقش اونطوری. من میتونم یه بچه مثلا 15 ساله رو یه موقعی بیارمش بالا وزیر خودم بکنم، بعد به حرفش اعتنا کنم، به حرفش رو ببرم بالا، بعد حرفش برام حکم باید و نباید داشته باشم. اونایی که میگین مرد بر زن ولایت داره، ببین زن مرد بر زن ولایت داره، ولی مراتبه، نظام مراتبه، از حیثیتی ولایت داره، نه از همه حیثیت ها. اونایی که همه حیثیت ها، ببین تو با ولی خودت از همه حیثیت ها ولایت نداری، چه برسه به تو که بخوای بر زنت و خانوادت ولایت داشته باشی. این حرف رو بذار دور، بذار دور. بعضی میگن ولایت، همونطوری که میگن ولایت در جامعه، ولایت مطلقه برای فقیه، میگن ولایت مرد در خانه، ولایت مطلقه. اشتباه میکنی، مرتبه بندی داره. بعضی وقتا خانومه تو مسائل اقتصادی مجتهده، باید زیر بار ولایت مجتهد بری. نمیتونی تو بگی من ولایت دارم، اون علم داره تو حوزه تربیت، اونی که عالمه اون ولایت داره. شما نمیتونی بگی من مقام مرد رو دارم، پس بنابراین تربیت رو به من بسپارید. این خبر رو نیم، این چیز رو نیم. همچین حرف رو کی به شما گفته؟ میگن روایات گفته. یه دونه روایت بیار دیگه، یه دونه روایت، یه دونه روایت بیار، یکی. اینجا که میرسه میگن قول مشهوره. اونایی که خیلی ها هستن تو ازدواجشون قائل به ولایت مردن، حالا نظام مراتب نباشه، زندگی زشت میشه، زندگی کریه میشه، بعد آدم ها رشد نمی کنن، بعد هر کی زیر دسته همیشه زیر دست میمونه، هر کی بالا دسته همیشه بالا دست میمونه. ولی وقتی نظام مراتب باشه این بازی میکنه، مثل دایره است. یه موقعی اون میاد پایین، اون میره بالا، یه موقعی این میاد، یعنی همه احساس بلندی میکنن در مرتبه خودشون. بله بله بله، اختزاها رو میفهمه، تنوعها رو میفهمه. اونا بعدن بره تو فصل ها میاریم، بودن نبودن. اون الان وقتی که میرسیم هست و نیست، به شما مرز میده، مرز به شما جایگاه میده، جایگاه به شما مرتبه میده. از این ور میاد این ور، این ور تکمیل میکنیم، بعد میریم سراغ باید و نباید. دانستن مرتبه یه موضوع یا یه چیز یا یه شخص در زندگی انسان سبب تمایز در برخورده با اون میشه. نظام اولویت بندی درست میکنه. اگه این نظام نباشه، زندگی مادی من و معنوی او به طور کامل مختل میشه. این از ما گفتن، البته از ما گفتن که این خیلی نکته مهمیه. اختلال ها در زندگی یه بخش عمدش مال اینه. به طور طبیعی نظر فرد ابتدا به چیزهایی جلب میشه که مرتبه آنها به شکلی بالاتر میدن. برای منظور باید جایگاه آنها رو نسبت به چیزهای دیگر بشناسد تا بتواند برای آنها مرتبه قائل شود، آن مرتبه رو بالاتر بداند. اساس نظام مراتب در زندگی انسان به دلیل جعل ظلمات و نوره. زندگی انسان جهت داره، یا به سوی خروج از ظلمت هاست، یا به سمت خروج از نوره. در قرآن جهت خروج از ظلمت ها با کلمه صراط بیان شده. به واسطه قرار داده شدن صراط در زندگی، سیر رشد برای انسان امکان پذیر میشه. این مسیر تنها در صورتی طی میشه که فرد از شرک رهایی پیدا بکنه. در سوره مواره که انعام پس از ذکر نام انبیاء گرامی، یعنی در واقع نظام مراتب اساساً موقعی شکل میگیره که انسان به سمت ظلمات، از ظلمات داره به سمت نور حرکت میکنه. نه اگه ولایت نداره که نه، ولایت داره، اینا بستگی داره دیگه، ولایت داشته باشه نداشته باشه باید اثبات بشه. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم، خیلی این واژه اجتبا واژه قشنگیه. یه واژه اجتبا داریم، یه واژه اصطفا داریم، یه واژه اختار داریم و اختار داریم، که این سه تا برای انبیا به کار میره، برای آدم خوبا به کار میره. تو نظام مراتبه اجتبا دون دونه چینی میکنن، میگن تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا 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 تو انبیا تو انبیا تو، شما میتونین بیاین تو این دوره تشکیل میش، بهش میگن اجتبا. اجتبا مثل مرغ چجوری دونه جدا میکنه، تو بیا تو بیا تو بیا، آها آها آها، بهش میگن. این شنیدی میگن گلچین کردن، میگن شهدا رو گلچین میکنن، این اجتباه. اصطفا بیا برو تو این دوره خالصشون میکنه، خلوص بهشون میده. بختار وقتی که اونا رو برای ماموریت خاصی میفرسته، مثل حضرت موسی که میفرسته برای فرعون. پس این سه تا هست، سه تا میشه کلاس آموزشی خدا تو نظام سیر از ظلمات به نور. من اینا رو ننوشتم اینجا دیگه، خیلی این سه تا واژه داره. اجتبا، اول اجتبا میکنه، بعد استفا میکنه، بعد اختار میکنه، ماموریت میده. مقام اختار مقام ماموریت دادن، و اختار مقام استفا مقام آموزش دادن، تعلیم دادن. مقام اجتبا مقام چیه؟ گزینش کردن، گزینش خداست. و هدینا هم میگه و من آباهم ذریاتهم اخوانهم و اجتبینا هم و هدینا هم الی صراط مستقیم. یعنی اینا شرایطشو داشتن، یا تو گزینش قبول شدن، یه کاری کردن تو گزینش قبول شد. ذالک هدالله یهدی بهی من یشا من عباده، اصلا هدایت خدا اینجوریه، هر کیو بخواد از عبادش اینجوری میاد چیکار میکنه؟ اجتبا میکنه، جدا میکنه. ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، تا مادامی که شرک وجود نداشته باشه، هر موقعی شرک باشه همه مراحلی که طرف رفته برگشت میکنه. هفت یعنی این که اگر رسولم باشه، دیگه بالاتر از رسول که نداریم، داریم رفته باشه بالای بالا، اشتباه هم شده باشه بالا هم رفته باشه، هفت یعنی این که تا شرک میکنه برینگ میفته پایین. هفت یعنی ترپ. مثل یه پرنده ایه که بالای آسمون داره میره، همجور خوش یوهی برقش میره، تلاپ میفته پایین. اینو میشه، اینو بهش میگن لو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. نمیگن این تا قبلش داشت، چون شرک منظورشون اینه، شرک اصلا خاصیتش اینطوریه که بلا فاصله وقتی به میخوره تمام خاصیت ایمان رو از چیکار میکنه؟ میگیره. شرک با توحید یکسان نیست، خیلی فاصله داره، اصلا دوتا اینجوری. راهی که خداوند به همه انسانها ارائه داده طی کردن مسیر انبیاه، که در اثر آن به مراتبی از انسانیت میرسه که در وصف کسی نمیاد. اینم آیش اولای که لذی نها تنینه همول کتاب و الحکم و نبوه. خیلی این آیات آیات عجیبی، یعنی طرف کتاب داره، حکمم داره، نبوتم داره، ببینید منم نبوت دارم، نه اینکه نبوت من دارم، مثل اینکه من کتاب دارم، نه اینکه کتاب مال منه، نه کتابه. نبوت یعنی من رسول دارم، حکم، نه اینکه من حکم دارم، یعنی من حکم دارم. خب این دوتا یکیه؟ نه، این دوتا یه موقعی میگم من نبوت دارم، یعنی من به هم وحی میشه. نه، من که نمیگم من وحی میشه، من رسولی دارم که به او وحی میشه، پس من نبوت دارم. من کتاب، من که نگفتم کتاب مال منه، کتاب به من وحی شده، ولی من کتاب دارم. من که نگفتم حکم رو به من گفتن، ولی حکم اسلامه دیگه، من از اسلام فهمیدم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة. بعضیا فکر میکنن که وقتی گفتن آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة، یعنی به تک تک اینا مثلا وحی شده باشه. نه، این خبرا نیست. چرا؟ چون بعدش میگه ببینید، فاین یکفر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. معلومه که این مقام ایمانه، مقام تبعیته، مقام بودنه. اولئک الذین هدى الله فبه هداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر لله. خب من سه تا نکته اینجا مطرح کردم دیگه، بحثمو تموم، یعنی رسیدم به سر بحثم، سر بحث خام، جایگاه اصلی رو که نمیرسیم دیگه بگیم، فقط برسیم به سر بحث، چون خود اینم که ما میرسیم به سر بحث، بعد ما یه هفته بعد کلی حرف بزنیم که بگیم این جاش کجاست، چون بعضی متوجه نمیشه، همین مقدار بفهمیم حتی جلسه بعدم حرف نزنیم همین کافیه. توجه به جایگاه خداوند نقطه کانونی درک مراتبه. خب دومین نکته اینه که، و اینا چیزاییه که تو سوره خیلی اهمیت بهش داده شده، یعنی اگه کسی بخواهد درک مراتب بکند از ناحیه توحید، اینا گزاره هاشه. اینا باید با دقت بخونی، اینا جز آیات 95 تا آخر سوره است. یعنی شما در سوره انعام از آیه 95 یه سری وصفایی از خدا براتون میگه که اینا تو نظام مراتب انسان میاد. جالبه، فالق الحب و النوا شکاف، فالق الاسبا شکاف، خیلی اینا جالبه، تقدیر کنندگی شب و روز، خیلی چیز جالبیه. بله، یعنی اینکه ظلمات و نوره، تو مسیر رشته، تیف داره. بله، یعنی انسان شروع میکنه اینا رو فهمیدن، فلقو میفهمه، بعد میتونه تو این سیر فلق، تو فلق شناسی همینطوری بره بزرگ بشه. یعنی اینا مرتبه به انسان میدن، این مدل توحید مرتبه به انسان میده. بله، یه خبری مورده اون به انسان، یعنی شما میگین خدایا من میخوام یه جوری تو را بخوانم، هست و نیست های مربوط به تو را بفهمم که مرتبه هم از این به مراتب بالاتری ارتقا پیدا کنه، من اشکال داره خدای تو را اینطوری بخونم؟ میگن نه اشکال نداره. خب چه جوری بخونم؟ میگه از آیات 95 به بعدو بخون، مرتبه هات میره بالا. خیلی حرف بزرگ. ببینید اگه این حرف من زنیم باشه خیلی مهمه. یعنی ما به یک کشفی از قرآن رسیدیم که میتوانیم بگوییم که این بخش از آیات مربوط به رشد انسانه. یعنی اگه یه نفر گفت آقا من تو سیر مراتب رشدم گیر کردم، تو کودکیم گیر کردم، بچه بودم نتونستم بیام بالا، تو بچگیم گیر کردم، الان روزنه ها... چیز رایه هایی از بچگی خودم میبینم، رایه هایی از نوجوانی میبینم، بزرگ نشدم، چجوری خدا را بخوانم که بزرگ شوم؟ میگیم از آیه 95 به بعدش بخون، تو رو بزرگت میکنه، به این صفتهای خدا توجه کن، بزرگت میکنه. دومین نکته، کتاب آسمانی و رسول تعیین کننده جایگاهان، پس مراتب به وسیله اونها تعیین میشن. اینم آیاتشه. و سومین نکته، توجه به قیامت عامل توجه به جایگاه ها و به تب مراتبه. انسان اگه به روزمرگی گرفتار بشه، به تدریج توجه به جایگاه حقیقی اشیاء اشخاص و موضوعات رو فراموش میکنه، جایگاه های کاذب براش موضوعیت پیدا میکنه، مراتب کاذب براش چی میشه؟ مطرح میشه. و نکته چهارم، خروج از ظلمات به نور ایجاد کننده جایگاه ها مراتبه، اینم آیاتش، اینا دیگه آیاتش انشالله بعدم بخونه. خیلی اینا الان این سبکی که من در مورد سوره انعام گفتم، من چون سوره انعام خیلی خوندم، خیلی خوندم، هیچ وقت انقدر برام این سوره واضح نشده. یعنی الان که احساس میکنم از اولش میبینم سیرش اینطوری واقعا یه سیر هست و نیستی داره، مرز رو اول تعیین میکنه، اول هست و نیست رو تعیین میکنه، باید بری سراغ هست و نیستش تموم، بعد بری مرز رو ببینی چی مساویه با چی مساوی نیست، چی مساوی با چی مساوی نیست، بعد باید بری جایگاه ها رو ببینی، ببینی انبیا جایگاه دارن، فرق جایگاه دارن، یه دهی جایگاه دارن، انقدر جایگاه داشتن که اشتباه شدن جداش میشد کرد، بعد بیا مراتبا نگاه کن دیگه، برو مراتبا نگاه کن. از یه بعدم همه توحید، همه آیات توحید، یعنی شما میتونین بر اساس نظام توحیدی سوره انعام اختلالای درونی بیان و اون چیزی که مربوط به اختلال بیانه رو در فرد کاملا درمان کنید. ممکنه یکی بگه چرا آقای شما اینقدر کلی حرف میزنید، چرا اینقدر با چی بهش میگن، تو داری میگی یه کسی بتونه اختلالای بیانش رو کامل برطرف کنه، میفهمی یعنی چی؟ آره میفهمم یعنی چی، میفهمم، خوبم میفهمم. و سوره انعام میتونه این کار رو بکنه، ازش برمیاد و بی جهت هم نبود که با این همه ملائکه نازل شد. قسمت آخر بحث رو من گذاشتم شناخت مهمترین هست و نیست ها در دعای حضرت فاطمه، و اینو در واقع اومدم بخش توحیدیه دعای حضرت صدیقه طاهره رو از منظر همین حرفایی که گفتم مطالعه کردم، چقدرم جالب شده. یه جدول درست کردم اینجوری، واقعا بعضی چیزا هست خیلی جالبه، یعنی تازه شما اینا که نگاه میکنی تازه این حرفایی که ما بالا گفتیم و متوجه میشی، تازه میگی ما نفهمیدیم چی میگیم، خیلی خوب نفهمیدیم کاری نداریم. توی این فرازی که داره میگه الحمدلله ذل ملک و الملکوته، و یه سری خدا رو صاحبه یه سری چیزایی میدونه، زیه یه سری چیزایی رو به خدا نسبت، زی ملک، زی ملکوته، زی کذا و کذا و کذا. خب اول بیا اینا هست و نیستی نگاه کن، بعد با اون هست و نیست از آن شده، آره مثل این که یه صدایی میره، بعد با اون هست و نیست مرز تعیین کن، بعد مقامش رو بفهم، رتبه بهش بده. میگی یعنی چی؟ میگم یعنی همین دیگه. ببین یه مقام هست و نیست داره، مثلا الملک، خداوند تنها پادشاه و فرمان روای عالمه، یعنی غیر خدا اصلا مالک نیست، فرمان روان نیست، درست؟ این میشه مقام هست و نیست. مرز شناسی چیه؟ مرز بین فرمان روایی و فرمان بریست. ببین تو فرمان بری، فرمان روا نیستی، متوجه شد افتاد؟ مرزش اینه. مقامش چیه؟ شما یه مقام فرمان روای مطلق دارید. مراتبش چیه؟ آها، خداوند برای این که فرمان ها رو به تو برسونه واسطه قرار داده. ببین حواست باشه، اگه این واسطه ها رو نداشته باشی به اون حکم نمیرسی. بعضی وقتا یه امر را تو در زبان یه کودکی قرار داده که به تو بگوید، تو بایستی اطاعت کنی. نه؟ یعنی یه موقعی یه کودک را فرمان روای تو میکنه، میگه یعنی چی؟ کجا؟ چی این شما یه جایی سیل اومده مثلا، از یه بچه میپرسی بچه اونور بارون اومد یا اینور؟ میگه اونور. تو حق نداری اونور بری. میگه بچه هست. میگه ببین بارونه که میشناسه، یه سری چیزایی رو میشناسه. ببین اون الان حکمش حکم خداست، تو مرتبه، تو نظام مراتب. وقتی نگاه میکنیم ممکنه این فرمان روایی حکمش توسط یه کودکی به تو گفته، نگو این کودکه. میدونی چقدر کلاه سر مردم رفته سر این که این مراتبا نمیشناسن. یه موقع یادمه خیلی معمولی یه حقیقتی رو گفته، به خاطر این که بزرگ نبوده کسی نپذیرفته، در صورتی که مراتب داره. بذار اشکال نداره، این که خدا نمیشه که. خدا برای ملکش، برای فرمان روایی، برای رسوندن یه وقت این میشه که. بعضی وقتا میگه خدایا یه حقیقتی رو به من نشون بده، بعد میبینی توسط یه آدمه، حتی ممکنه یه آدمی که اصلا به حسابش هم نمیاد، یه حقیقت رو به تو نشون میده، یه امر و نهی رو بشه، یه فرمان روایی او در همه اشیا و اشخاص جلوه داره، میتونه اون رو اظهار کنه. میتونه یه پرنده ای مثل هدهد برای حضرت سلیمان حکم چی داشته باشه؟ حکم بیاره. هدهده بابا جون، این که یه پرنده است، اونم پیامبره. این مراتب داره. ببین تو این مرتب، حالا شما فکر کنید من همه این البته اینا دقیق احتیاج داره که آدم بشینه با دقت بیشتر اینا رو بنویسه، با یه دقت کمی من اینا رو نوشتم، البته خیلی زمان برده، همینا که نوشتم خیلی زمان بود. نه اونجوری شاید بشه ولی من نکردم. شاید بشه شاید نشه، میخواستم یه همچین کاری رو بکنم ولی هنو بعضی وقتا ما به نفعمون نیست خیلی کارا رو بکنیم، یعنی اینا رو بهش میگن قبض و بست. بعضی قبض و بست و کار آدم رو سخت میکنه. حالا اینکه کجا، خیلی از این تحقیقات ناراحتیشون سر اینه، میگن که شما تکنیک، بعضی تکنیک ها رو یه جایی به کار میبرید یه جایی به کار نمیبرید. چرا همه جایی یه جور به کار نمیبرید؟ چون دیگه قلم دسته گفت که الان قلم دسته دشمن است. قلم دسته شما باشه. لذا بعضی وقتا میبرید ببریدشون تو دستگاه مختصات دیگه، آدم ها گیر میفتن. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفهمید. اللهم صل علی، انشالله این بحث برامون جا بیفته و تکونمون بده، بعد میفهمیم شیعه بودن با شیعه نبودن خیلی فرق داره، حسینی بودن با حسینی نبودن خیلی فرق داره، زیر بیرق بودن با زیر بیرق نبودن خیلی فرق داره، جند الله بودن و حزب الله بودن با جند الله نبودن و حزب الله نبودن خیلی فرق داره، زندگی ایمانی با زندگی شرکالو خیلی فرق داره. بعد ما در معرض انتخابیم، با گناه میتونیم خودمون رو از اینا جدا بکنیم. پس گناه کردن و گناه نکردن خیلی انشالله اگه ما بتونیم اینو بفهمیم به عصمت میرسیم. عصمت اینجوری به دست میاد، چون میفهمه آدم یه دو تا چیز که مساوی نی، دیگه گناه نمیکنه، دلیلی نداره گناه بکنه. خب دعا بفرمایید، صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل على محمد.